أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هبني بفضلك وتصدق علي بعفك، أي رب جللني بسترك وعفك وأن توبيخي بكرم وجهك. مرا به فضل خود ببخش و به عفو خودت بر من تصدق نما. ای پروردگار من، به پوشش خود مرا بپوشان و گناهان من را مخفی بدار و از توبیخ و عقاب و عتاب من به کرامت وجه خودت درگذر. در این مسئله دیشب خدمت رفقا و دوستان عرض شد که دو مطلب رو در اینجا امام علیه السلام برای ما با این عبارت ها بیان می کنند. این دو مطلب با هم یک ارتباط وثیق دارند و انسان در همه رفتار خودش و حرکات و سکنات خودش همیشه به این دو قضیه و به این دو مطلب باید ناظر باشه و این دو مطلب رو فراموش نکنه. یعنی دو مطلب اساسی که همه اهل معرفت و عرفان و اولیاء الهی روی این دو قضیه تأکید دارن و یکی و دوتا هم نگفتن. هر کسی را شما از اهل معرفت و عرفان میبینید، همه ی حرفش بر مدار این دو قضیه است. حکایتی که نقل میکنه، مطلب و نصیحتی که بیان میکنه، پند و اندرزی که میده، مطلب اخلاقی که برای انسان میگه، محورش این دو قضیه است، این دو مطلبه. که البته عرض شد قبل از این باید ما بدانیم ائمه این مطالب را واقعا و از اون ته دل 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 و ضمیر و نفس خود میفرمودند و در دعاها و زیارتهایی که ما میبینیم اینها اون حقیقت و واقعیت را بیان میکردن. چون همونطوری که دیشب خدمت دوستان عرض کردیم، یه وقتی امام میاد این مطالب را در حضور مردم میگه. امام صادق خب مجالسی داشتن در مدینه، در مسجد مدینه یا گاهی در منزل خودشون. اینها مجلس بود، حضرت تشریف می آوردن در اونجا میشستن و اصحاب میشستن و افراد تمام احکام و سوالاتی که براشون پیدا میشد، چه خود اهل مدینه و چه افرادی از کوفه یا ری و قم و سایر بلاد خراسان، اینها می آمدن و با خودشون یه تومار می آوردن. سوالاتی که بوده، مطالبی بوده، مثل استفتاءاتی که الان می کنن افراد اشخاص از اطراف، اون موقع هم اینا رو می نوشتن سوالات رو و می آمدن خدمت امام یکی یکی این مسئله، مسئله دوم، مسئله سوم، مسئله چهارم یکی یکی بیان می کردن و حضرت یا مختصرن طبق همون سؤال یا مفصلن و از خودشون هم اضافه پاسخ اون شخص رو می دادن. اینها به عنوان سند و به عنوان روایت و حدیث بر می گشتن به بلاد خودشون و در اختیار سایر افراد قرار می دادن که سایرین هم اگر به یک همچنین مسائلی مبتلا شدن، حکمش اینه: ما از حضرت سوال کردیم و حضرت اینطور فرمودن، راجب این ازدواج، راجب معامله، راجب نماز، روزه و سایر مسائل، حج فلان و مطالب اخلاقی. حتی حضرت خیلی از مطالبشون عنوان مطالب اخلاقی از ائمه بیان میکردن. مثلا داریم راجب امام جواد علیه السلام وقتی که آمدند اون حضرت رو امتحان کنند، یه تومار در آوردن اهالی قم و ری و که اینها رو بیان سوال کنن راجب این احکام، راجب این. تو هر مسئله‌ای که سوال کردن، خب اون شخصی که آمده بود و به جای امام جواد علیه السلام خودش را عرضه داشته بود، خب نتونست پاسخ بده و اونها متوجه شدن که نه بابا، ایشون بالاخره غیر از اون کسی است که به دنبال می‌گردند. تا اینکه امام جواد علیه السلام تشریف آوردن و به تمام اون سوالات با تفاصیل خودش پاسخ دادن و اونها فهمیدن که نه، امام بعد از امام رضا اینه، امام اینه. و خب دیگه توجهی به بقیه نکردن. خب این امام این مطالب را می‌فرمودند. یا اینکه فرض بکنید که حضرت در میان جمعی بودند و آن دعایی رو می‌خوندند و بقیه با اون حضرت آهسته می‌خوندند و بعضی در اونجا مسئول بودند برای اینکه دعای امام را بنویسند، یا زیارتی که امام علیه السلام می‌کنه زیارت رو بنویسند، چون امامه، باید کلامش به همه دنیا پخش بشه، کلام امام بس به همه دنیا پخش بشه و همه بخونن. و لذا اصلا عده‌ای در میان اصحاب هر وقت می آمدن پیش امام یک کیف داشتن، توش دوات و کاغذ و قرطاس و این حالا چیزایی که اون موقع روش می نوشتن، اینها همراهشون بود، مشخص بود که مثلا فلان شخص این کاتب هست، به عنوان شخص کاتب معروف بودن و اینها خیلی دقت میکردن، گوششون خیلی، سمعشون خوب بود، تون مینوشتن، نمیذاشتن مثلا مطلبی اگر شده جا میفته. خب در این حال هم بعضی اوقات یه مطالبی خب جا میفتاد و اینها، که اینو خب باید اهل فن خودشون اینها رو تشخیص بدن. اینها مسائلی بود که خب امام بیان میکردن، یعنی امام در مرعا و منظر همه این دعا رو فرض کنید که حضرت میفرمودن، دعای امام حسین در روز عرفه. خب این بشر و بشیر هر دو اینها کاتب بودن، یعنی تمام مطالب رو اومدن کنار امام حسین هم ایستادن که قشنگ صدای امام رو بشنون، مطالب رو چیز کنن و هر دو نوشتن که به اصطلاح این مطالب رو، منتها یه مقداری این یه مقداری او خسته میشد و مینوشت دوباره این، که الان این دعای روز عرفه که به دست ماست، خب این امکان نداره یه نفر چطور ممکنه حفظ کنه، مگر حالا یکی حافظش حافظه بوعلی باشه یه ساعت هم فرض بکنید که مثل ضبط صد، حافظه بوعلی میگن مثل ضبط صد بوده، هرچی بوده حفظ میکرده. خب این و الا کسی که اون موقع نبوده چطور ممکنه یه شخص بلند شد دعای عرفه رو حفظ کنه، یا دعای ابی حمزه رو مگه میشه اصلا؟ فرض کنید که شخصی امام همونجا این رو حضرت بفرمایند و شخص هم خب حفظ کنه، خب این نمیشه. لذا اینها می آمدند، یا اینکه مثلا چند نفر با خودشون قرار میذاشتن که مثلا ما میایم دور و بر امام، یه مقداریشو من میسم، خسته میشم بدم تو، من چیز بکنم و همینطور دیگری و تا اینکه این نوشته بشه. اینم رفقا بدونن در وقتی که دعا خونده میشه نباید انسان خودش جدا به مفاتیح نگاه کنه یا به دعا نگاه کنه، باید گوش بده و همان صوتی را که توسط قاری در و اون به اصطلاح و قاری دعا و داعی داره اون انجام میشه، اون را در ضمیر و در نفس خودش اون را تکرار کنه. نگاه کردن به شیء دیگر این توجه انسان را از رسیدن به عمق مفهوم باز می‌دارد و بنابراین تأثیر دعا را در نفس کم می‌کنه. مثلا اگر واسه 100 درصد باشه می‌کنتش 40 درصد، 50 درصد، 60 درصد. من دیدم بعضی از جاها در بعضی از جلسات و اینها وقتی که در روز عرفه یا اینها وقتی که دعا می‌خونن بقیه مفاتیح روش نگاه می‌کنن، نه نگاه نکنید، مفاتیح بذارید کنار، بشینید اون شخصی که دعا میخونه شما توجه کنید و همون الفاظ را در آهسته بدون صوت در نفس خود اون الفاظ را تکرار کنید که اون تأثیر و عمق بیشتری به اون تأثیر دعا به انسان میده. این از مطالبی بود که خب به اصطلاح انسان بایستی که نسبت به این قضیه رعایت کنه. بنابراین امام علیه السلام اگر میخواستن این مطالب را برای مردم بگن، خب چرا خودشون اینا رو میرفتن میخوندن؟ اینها دعای ابی حمزه دعاییست که هر شب امام سجاد این دعا رو میخون. خب یه دفعه آدم میخونه برای مردم دیگه بسه دیگه، یه دفعه دیگه تموم شد، شما خوندی و برای مردم و حالا اونام فهمیدن و در حالا اصحاب و بردین توی مسجد پیغمبر رو و خب در اونجا محل اجتماع بود دیگه، اونا خوندید و اینا هم فهمیدن. اگه برای مردمه خب یه دفعه هم کافیست دیگه، دو دفعه و سه دفعه و ده دفعه و صد دفعه نداره که آدم بسا دارو. اگر نه، این مسئله چیز دیگریست. او چیه؟ اون چیه قضیه ایست که ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم ائمه این ادعیه ها رو همه رو خودشون میخوندن. اگر دعا بود خودشون میرفتن در اعماق شب، در تاریکی شب اصحاب و راویه میگفتن آمدم دیدم صدایی میاد، بدون اینکه توجه جلب کنم کناری ایستادم یا نشستم و به مناجات امام گوش دادم، بعد حالا اون مقداری که یا از حفظ بوده یا چیز بوده بعد شروع کرده بیان کردن که حضرت این مطالب را حضرت میفرمودن، این به اصطلاح چیز میکردن. خب این تو تاریکی که دیگه نمیاد امام مطلب برای کسی بیاد بگه، تو تاریکی شب که نمیاد این حرفو بزنه، یا یعنی که تو حجره و اتاق خودش که نمیاد برای مردم چیز کنه، این خودشه و خدای خودش داره این مطالب رو داره بیان میکنه. امیرالمؤمنین در محراب مسجد کوفه که اون مناجات حضرت الهی انت الغنی و انا الفقیر و هر یلهم الفقیر الا الغنی، اینا رو خب که نیامد به اصطلاح این برای مردم و داد بزنه و فلان، توی محراب در حال نماز، در حال ابتهال، در حال گریه از شبها اینها میدیدن ماه حضرت مبارک، حضرت میان میشینن و این رو به اصطلاح چیز میکنن، میشینن و این به اصطلاح اینها رو میخونن. خب اینی که حضرت میفرماید انا الفقیر، خب این واقعا چه فقیر مورد نظر حضرت هست که انا الفقیر، من فقیر هستم و من چیز هستم. اتفاقا یه وقت با یک از رفقا هم صحبت شد که من یه دفعه گفتم که خلاصه من نفهمیدم این در این ذیل دعای عرفه که داریم، مرحوم عاشق عباس نقل میکنن که سید در بعضی از نسخ این رو اضافه کرده که سبه طاووس اضافه نکرده، خود چیزها اضافه کردن، اون خود اون کاتب که اون نسخه را از روی چیز می نوشه اضافه کرده، در بعض در نسخ دیوان اقبال سید در همه اونها نسخه قدیمی ذیل دعای روز عرفه نیست، که در یه فقرش داره که الهی انا الفقیر و فی غنای فلا فکی فلا و اکون و فقیرن فی فقیر. من نفهمیدم این معنای این فقر در اینجا چیه، که آیا حضرت فقر ظاهری رو دارن میگن، که فقر ظاهری رو که مورد نظر حضرت نیست. خدا یا من فقیر هستم در حال غنای خود، در حال پس چگونه فقیر نباشم در حالتی که فقیرم فکی فلا. و این نشون میده که این نمیشه این از امام باشه. اگه فقر ظاهریه، خب اصلا ائمه فقر ظاهری رو به حساب نمی آوردن. وانگهی خب امام حسین که فقیر ظاهری نبود، اتفاقا خیلی هم غنی هم بود. تو نه، امام حسین از جمله ائمه بود که خیلی پولدار هم. بعضی از ائمه مثل امیرالمومنین این بندگان خدا چیزی نداشتن مثلا. ولی بعضی از ائمه نه، اینا بعضیشون ها، ولی خب بعضی ها خب خیلی سختی و دیگه دوران متوکل و اینا که خب خیلی سخت. اتفاقا ائمه خیلی چی، امام حسین خیلی چیز داشت، خیلی چیز بود، بذل و بخشش های حضرت نمیدونم فلان، و خیلی از اطراف و اکناف و فلان اینها می آمدن. خب وضعیت برای اونا متفاوت بود. اولا خب اینا اصلا امام حسین فقیر نبود که بخواد بگه خدا یا من در عین بنای خودم فقیر هستم و چگونه فقیر نباشم در حالی که فقیرم. نه ایشون فقیر نبود، ایشون خیلی هم غنی هم بود. یک دو با من اصلا فقر ظاهری را ائمه مطرح نمی کردن در السنه خودشون، در ادیوپرشون همه اونها به فقر باطن صحبت میکنن. الفقر و فخری، فقر فخر منه، اینها همه حکایت از اون فقر ذاتی و فقری که اون جنبه ربطی بین بنده و بین خالق را بیان میکنه که هیچ چیزی جز اون حقیقت ربطیه بین عبد و بین معبود وجود نداره. تمام هستی از آن اوست، تمام موجودات همه نشأت گرفته از ذات اوست و او غنی به ذات و ما فقیر به ذات هستیم. یعنی ذات ما، یعنی همون هیولای محض و همون هیولای بسیط که هیچ گونه تعینی و هیچ تشخصی جز نفس اون ماهیت و مفهوم خودش نداره که اونم فقط در عالم و واعظه تحقق داره، ولی تحقق خارجی بدون وجود محال است برای هیولا و برای این ماهیات مقیده و ممکنه. پس بنابراین ما نفهمیم زیاد داره از این فقراتی که مثلا نمیخوره، که این فقرات این باید مال امام باشه، امام بیان بکنه. از این جهت است که مرحوم آقا رضوان الله علیه ایشون میفرمودن که این را ما نمیتوانیم به امام نسبت بدیم. ولی چیز بنده این است که البته خود بنده راجع به این قضیه دارم تحقیقاتی میکنم، یه جاهایی هم فرستادم که به اصطلاح اگر بشه اون نسخه چیزو دیگه به یه نقطه‌ای برسیم، تا بعد راجع به این قضیه یه مقاله‌ای میخوام بنویسم ان شاءالله بعد اگر توفیق پیدا کردیم. مثل قضیه نوروز که وقتی ما تحقیق کردیم دیدیم اصل روایتش دروغه، اصلا سند نداره، یعنی یه چیز کشک پشم هیچی به عنوان سند، این روایت معلا که اصلا سند نداره، هیچی نداره. یعنی وقتی اونجا بنده عرض کردم این حرفا و چقدر واقعا عجیبه، چقدر مسئولیت بر عهده اهل فن و اهل خبره است که اینها سالیان سال همینطور مردم در جهل و در متابعت از یک سنت غلط و به خیال ورودش در شرع، به خیال ورود در شرع این به اصطلاح اینها بیان عمل بکنن و انسانم تسامح در عدله سنن، تسامح در چه تسامح؟ مگه کشک؟ آخه هر چی ده دین که کشک نیست. آدم هر چیزی بلندشه بیاد به دین نسبت بده، به خدا و پیغمبر و اینها، آقا نمیشه انسان نسبت بده. شما یه زنتون، یه بچه‌تون، یه نمیدونم همسایه و رفیق و شریکتون یه چیزی بخواد نسبت بده، میزنی شکمشو جر میدید، پارپورا میکنید، آقا یعنی چی؟ حرف دهنتو بفهم، فلان بکن. چرا؟ چون ناموسه. ما اینقدر تو مسائل دین بیخیالی؟ آقا این روایت بله از امام، خیلی هم راجبش نباید دقت کرد، تسامح در عدله سنن. چی تسامح در عدله سنن؟ زندگی آدم پای اینه، فکر انسان، حیات انسان، راه انسان، تمام اینها مربوطه به اینه. در این رساله نوروز که خدمت رفقا این مطلب تقدیم شده، در اونجا بنده آوردم که انسان بدون متابعت از سنت پیغمبر و شریعت قدم از قدم نمیتونه اصلا برداره. اون وقت حیف نیست. شما تو یه مطلب علمی، تو یه مطلب پزشکی ببینید الان در دنیا چقدر پول برای فحص و سرچ این واقعیت این مسئله میدن و چه خرج هایی میکنن در همین مراکز علمی و آکادمی ها و نمیدونم آزمایشگاه و لابراتوار هایی که اینها دارن در قضایا، که نگاه کنن ببینن آیا این مطلب درسته یا نه، آیا این قضیه صحیحه یا نه، آیا این مطلبی که راجب این، راجب این درد، دوا، فلان، این چیزها، نوآوری ها، مسائل علمی، چه پول ها دارن خرج میکنن، چه تحقیقاتی دارن میکنن، و بعد آخر میگن آقا نتیجه به اینجا رسیده که نه اینطوری که هست این نیست و در بعضی از موارد جواب میده، در بعضی از موارد جواب نمیده و ما نمیتونیم به عنوان چیز کنیم تا اینکه به یه نتیجه کلی برسن، برای اینکه بخوان اینو منتشرش بکنن و مثلا فرض کنید که در تبلیغات و اینها بخوان اینو مد نظر قرار بدن. وقت ما همینطوری انقدر راحت، آقا خب مشکل نیست دیگه، سنن دیگه، حالا از مستحب به تو، مستحب خیلی آسون، صفر نگیر، سخت نگیر، حالا بذار نمیدونم چی آسون نگیر، سخت نگیر. انسان نمیتونه همینطوری سر خود یه چیزی بکنه، یه نمیتونه یه کاری بکنه. در جایی که انسان به یک سندی رسیده، در یک موردی به یک مطلبی رسیده و تحقیقشو کرده، کاراشو انجام داده، تلاششو کرده، بیداری شب و روزشو کشیده، اون چرا که باید وقت بگذاره وقت گذاشته، اطلاعاتی کسب کرده، بعد به اون حد یقین یقین نرسیده، میگن در اونجا چون به اینجا رسیدی با توکل بر خدا اشکال نداره که این رو انجام بدی، این تسامح در عدلست. اما اینجاست، نمال اون جایی که علاوه بر این که اصلا سند ندارد و هیچ اثری از اون نیست در کتب اصیل روایی، علاوه بر اون روایت صحیح از موسی بن جعفر در مقابلش آمده، ایمال اینجا نیست، ایمال اینجا نیست. یه مجتهد وقتی که نگاه نکرده میفهمه که آه این روایت موسی بن جعفر ایمال امامه. حالا لابد رفقا مطالعه کردن دیگه، مطالبی که در مسائلی که در اونجا هست و چیزهایی که بنده در اونجا راجب وهن این روایت آوردن. وقتی که موسی بن جعفر میفرماید که من تفتیش کردم، منصور دوانقی وقتی میفرسته دنبال حضرت که برای این مراسم بیان، حضرت میفهم من تفتیش کردم در سیره و کتب جدم و اثری از این عید و سنت در اونها ندیدم. این سنتیست که اسلام اون سنت را محو کرده است و معاذ الله این که من احیا کنم و زنده کنم سنتی را که اسلام و جدم آمده محو کرده. وقتی که یه مجتهد نگاه به اصلا به این عبارت میکنه، میگه این باید مال امام باشه، این کلام کلام امام، این کلام کلام امامه. یعنی وقتی که شما وقتی که به این نگاه میکنی، من تفتیش کردم در سنتم ندیدم، چه ندیدم. خب وقتی که ما میریم تفتیش میکنیم به چه چیزایی برخورد میکنیم؟ وقتی که ما تفتیش میکنیم در سنت میبینیم امیرالمومنین پیغمبر فرمودن که من این دو عید را برداشتم و به جای او عید قدیر و قربان قرار دادم، عید فطر و عید قربان قرار دادم، این دو عید. البته خب بعدم که فرمودن که افضل اعیاد امتی قدیر خم، که اون مربوط به بعد از قدیر بوده، ولی قبل از قدیر که حضرت نمیان بگه قدیر رو بگن، میگن وقتی حضرت میفهم من این دو را برداشتم و به جای او این دو را قرار دادم. اگر فقیه رائحه‌ای از فقه الحدیث و شم الفقاه در او باشه، میگه این کلام کلام پیغمبره، این میخوره. یعنی این میخوره بر این که این کلام رو باید پیغمبر گفته باشه، این کلام مال وحیه، این کلام کلامی است که از اونجا این مسئله صادر میشه. یا اینکه فرض کنی که وقتی که میارن پیش امیرالمومنین فالوده میارن برای همین روزهای چیز به اصطلاح بهار و اینها، که البته در همونجا هم که خب ما تشکیک کردیم، نه اینکه تشکیک کردیم، البته ثابت کردیم بر فرضم اگر نوروزی باشه، اون نوروز اول حمل، اول فروردین نیست، اون 12 خرداد و نمیدونم چندم خرداد و اینها بوده در اون زمان، بعد هی عقب و جلو اینا رفته، بعد آخر سر بالاخره در سنه جلالی این آمده، در زمان سلطان ملک شاه آمده این قضیه در اول برج حمل در اونجا به عنوان روز اول نوروز واقع شده. برای حضرت فالوده میارن میگن این به خاطر نوروزه. حضرت میفهمن هر روز ما نوروزه. خب شما از این چی میفهمید؟ یعنی این واضی ها رو بذارید کنار دیگه، ما هر روزمون نوروزه. خب پس وقتی که موسی بن جعفر، شما وقتی که سنت و سیره را در نظر بگیرید، در زمان پیغمبر، در زمان ائمه، و ببینید اونها اصلا نسبت به این قضیه ساکت بودن، حرفی نزدن، گیرن بر این، حالا هر علاوه بر این که حرفم زدن، اصلا ساکت بودن، حرفی نزدن به اصحابشون، چطور ممکنه که امام صادق بیاد انقدر از نوروز تعریف کنه که اینه اینه اینه، پیغمبر در زمان 23 سال در مکه و مدینهش، امیرالمومنین 25 سال در زمان اون خلفا، 4 سال هم در زمان خودش، امام حسن، امام حسین، بیا تا زمان، هیچ کدام اینها نیان یه اسمی از این نوروز بیارن. ای خلق خدا، ما یه روزم به نام نوروز داریم؟ آخه مگه میشه همچین چیزی؟ پس میگم پس شما ائمه چیکاره هستین تو میونه این؟ چطور برای شب قدر این همه میگید، برای روز عید فطر و قربان این همه گفتید، برای فضیلت شب جمعه و نمیدونم زیارت دعای کمیل و فرض کنید دعای صباح هر روز این همه ما داریم، این نوروزی که انقدر راجع بهش معلا آمده، نمیدونم دیگه هر کاری تونسته بکنه، بیچاره معلا نبوده، معلا که نمیدونم یه حرف رو میزه، معلا اصحاب امام صادق بود که بعد امام کاظم، صادق و کاظم بود که بعد گرفتن، حاکم مدینه گرفت کشتشون، داوود ابن فلان. البته خب میگفت دیگه بعضی چیزهایی که نباید بگه میگفت، و حضرت هم خب منعش کردن، گفتن نه، ولی خب دیگه گوش نمیداد تا اینکه بالاخره گرفتن، و جزء بیت حضرت بود، خادم بود، میرفت میومد، ظاهرا حسابدار بود، چه بود، خلاصه ارتباطی داشت با بیت امام، مرتبط بود. تاجو فرمودید این حکایت از این میکنه که خب باجون یه خورده باید محکمتر بود، یه خود انسان باید بیشتر به خودش نگاه کنه، هر چیزی رو که نمیتونه هر هری رد شه. یعنی دین اینه، یعنی واقعا دین، این دین اینه که همینطوری بیم آه ولش کنه، اب نداره دیگه، آه یه کار دیگه، میریم عیادت و بازدید صله رحم و فلان میکنیم، اشکال نداره، خیال سخت نگیر بابا، اینا اومدن حالا دیگه این همه مشکلات داریم، حالا اومدن فقط به نوروز چسبیدن، نمیدونم چون همین سهل گرفتن و بازی گرفتن و خوب، اگر اینه خب اشکال نداره، اما طرف ما، خطاب ما اینگونه افراد نیستن، اون افرادی هن که در روز قیامت نمیخوان بزنن تو مغزشون بگن ای کاش ما عمرمونو تو دنیا به همین هرهری نگذروندی، نه، افراد مخاطب ما، اشخاص مخاطب ما اونایی هن که از دقیقه دقیقه عمرشون و از لحظه لحظه حیاتشون برای رسیدن به اون چی که مورد رضای خدا و امام زمان هست استفاده میکنن. او آدم نمیاد میگه آه ولش کن، خیلی خوب، آره اینو ولش کن، اونو ولش کن، خیلی اینجا سخت نگیر، خیلی اونجا مشکل نگیر، خیلی، این آدم نمیاد این کارو بکنه. بله افراد عادی چرا هستن؟ خیلی هستن، خیلی هستن که نسبت به این مسائل خیلی توجهی ندارن. وقتی که مرحوم آقا کتاب وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسلام رو نوشتن، خب مطالبی مطرح شد، اعتراضاتی شد، و حتی خیلی بهشون هم فشار آورده شد از همین دوستانشون، از همین دوستان خودشون که آه این کتاب رو نشر نکنید، پخش نکنید، چرا نکنید، مرتب نامه این ور اون ور، تلفن، حتی به من تلفن زدن آه برو پیش پدرت، خدا خیرت بده، نمیدونم 6 در دنیا 60 در آخرت بهت عطا کند. هنوز خبری نیست، هنوز که خلاصه این قضیه ایشون بیان بگذرن. آقا جان مگر ایشون بچه است؟ آخه یه همچین فردی وقتی یه چیزی مینویسه، شما با یه بچه 10 ساله 15 ساله اشتباه گرفتی؟ یه آدمی است که 7 سال شاگرد علامه طباطبایی بوده، 7 سال در نجف شاگرد علمای درجه 1 بوده، خودش اعلم علمای زمان خودش هست، بعدم از اون طرف نسبت به مسائل باطنی خب شاگردی بزرگان اهل معرفت رو کرده. آقا شما همینطوری با استری داری یه چیزی میگی، آقا گرفتاریه دیگه این خودش. بابا این کسی که این کتاب رو نوشته، کسی که این حرفا رو زده، کسی که این جلسات سخنرانی رو کرده، همینطور رو هوا شب خواب دیده صبح بلند شده اینطوریه؟ و اینجور مثل ما یا چیزی به ذهن رو میرسه بعد شروع میکنیم دست به قلم و یا علی؟ اینا که اینجوری نیست کارشون، اینا که وضعشون اینجوری نیست، اینا اشراف باطن دارن، اینا بر اساس مصلحت واقعی که با وجدان و دید باطن دارن میبینن دارن کار انجام میدن. کلامشون، بیانشون، قلمشون، قدمشون، همه اینا رو حساب دید باطنه. وقتی که دست به قلم میبره باید بدونی چه قضیه ای در پشت این مسئله نهفته است. تا دست به قلم در فلان مطلب، تا دست به قلم برد راجع به رساله نکاحیه، اون زمان دی چه بلایی داره بر سر این مملکت اسلام میاد. اون زمان به ما ایشون میفرمود من میرم از این دنیا و شما خواهید دید، والله العظیم قسم که به من ایشون اینو فرمود، من از این دنیا میرم و شما خواهید دید این مسئله محدودیت ازدواج و بستن لوله ها و محدودیت در نکاح، این چه بس فاجعه ای بر سر مملکت شیعه خواهد آورد. و من در اینجا برای اولین بار این قضیه را افشا کردم، میگم گفتم. البته خب چرا، ظاهرا مسئولین و اینها متوجه شدن و به اهمیت قضیه، مخصوصا در این سالهای اخیر که اصلا چیزهایی ما داریم به گوشمون میرسه که خدا به خیر کنه، این واقعا این شیعه میخواد به چه مسائلی، به چه قضایایی با این دشمنانی که الان از هر طرف برای اونها فهمیدن خطر رو، یعنی فهمیدن که خلاص مسئله شیعه مسئله خطره، خطر واقعی است و به هر جهت وسایلشون، قضا مسائل ارتباط جمعیشون، تبلیغاتشون، سایتهاشون، پولهاشون، چیزهایی که دارن خرج میکنن این طرف اون طرف، خیلی مسئله چیزی. اون زمان مرحوم آقا چند سال پیش، این کتاب مال چند سال پیشه نمیدونم تاریخ، اون زمان ایشون من فرمود من از این دنیا میرم و آسد محسن تو خواهی دید که چه بر سر این مملکت خواهد آمد. خب اون زمان من یادم افراد میگوند این چه کتابیه ایشون نوشته، این چه بابا این حرفا چیه بابا فلان، این بابا ولی خداست عمه جان. این عارف بنده نیستم که هزار یه اشکال تو حرف و فلان و خطا و سایر افراد خطا میکنه، خب ما میکنه، این حساب داره. این شبها تا صبح من بودم که خوابش نمیبرد از نقشهایی که منقع برای محدودیت نسل اجرا میشد. من میرفتم فشار خونش رو میگرفتم، فشار خونش 21 بود روی 13 و 14، از این مطالب و از این قضایایی که میشنید که چه مسائلی، میگفتم آقا جان چرا انقدر خودتون اذیت میکنید؟ میگفتم آقا چیکار کنم، دست خودم نیست، مسائلی که دارم میبینم، قضایایی که دارم احساس میکنم چیکار کنم، من نمیتونم، دست خودم نیست. خب اینا رو ما میدیدیم، اینها اون زمان ما مشاهده میکردیم، این مطالب رو ما در اون زمان احساس میکردیم بفرمان، الان میایم و میبینیم عجب، خب داره چه میشه؟ کلام ولی خدا کلام عادی نیست که ما بهش مثل سایر مسائل باش برخورد کنیم، مثل سایر قضایای دیگه و امور دیگه، باید روش حساب برسیم. باید میفرمودید بعد ایشون آمدن این وظیفه فرد مسلمان. یه به من فرمودن شو بیمارستان میرفتیم، بیمارستان امام رضا، ایشون چشمشون رو معاینه کنن، طبیب دکتر سجادی رفیقمون، ایشون سفارش کرده بود به یکی از شاگرداش در اونجا بود که چشم ایشون رو ببینه، خودش تهران بود نمیتونست بره. داشتیم با هم میرفتیم اونجا، ایشون فلانی یه مطلبی میخوام بهت بگم چی. این رساله‌ای که نوشتیم ما راجع به وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسلام، این به نظرت که این چیه؟ آخری سر صدا شد چیز نکنید، فلان نکنید، پخش نکنید، چی های چیزایی ای خدا گفت چیه اون شعر مولانا، هر چه میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست، چی کار کنم که خلاصه گیر کردم نمیتونم یه حرف بزنم. کلام ایشون آبنده که نه، بنده ما فقط کلام بنده نیست، بنده محاشا به این که بنده همچین جسارتی بخوام داشته باشم، جرعتی زمانی میشه جرعتی من که میشه جسارت کنه انسان یار. کلام ایشون رو دارم گم. گفتم که آقا جان اصل مسئله این است که این کتاب شما بخواهید نخواهید یک موجی ایجاد خواهد کرد، یه چیزی که شکی درش نیست، ولی آخر چه باید کرد؟ همیشه باید این آب صاف باشه و هیچ کس نداند که در زیر این آب چه خبره و هیچ حرکتی نباید پیدا بشه و هیچ تلاطمی نباید بشه و هیچ، یعنی تا روز امام زمان و قیامت اینو همیشه صاف، هیچی نباید تکون بخوره. در حالی خب نمیشه اینطور، برای افرادی که اینها مستعد برای فهم هستند و مستعد برای درک مطلب و پیگیری و حرکت هستند، اگر این کتاب و امثال این کتاب نیاد، اونها از چه راهی به این برسن؟ از چه راهی؟ یه وقت من در منزل مرحوم آقا صحبت میکردم، یا حرفی هم نزدیم، یعنی مسئله هم نگفتیم، یه چیز عادی بود، مسئله عادی. خدا رحمت کنه پدر بزرگمون مرحوم آقا همایون شیرازی رحمت الله علیه، پدر والدمون، خدا همه رو بیامرزه، چقدر این آدم های خوبی بودن، چقدر آدم های با صفایی بودن، چقدر آدم های با صدقی بودن. من ایشون اونجا مشهد مشرف بودن و اون روزم در مجلس حضور داشتم. بعد به طبع اتفاق مرحوم آقا آمدن تو اندرونی، از بیرونی اومدن اندرونی و منم اومدم، من براشون میوه ببرم، چایی ببرم، چی ببرم اینا. من اومدم و به من رو گفتش که آسد مازم بشین اینجا، من کارت دارم، بشین. ما هم فر نشستیم اونجا، گرفتیم و نشستیم و گفتم من به منبر امروز شما اعتراض دارم، در خدمتی هر چه میفرمایید ما در خدمت، پدر بزرگمونه دیگه، بگنه نمتونه بهش چی بگی. خیلی هم منو دوست داشتیشون، خیلی منو، خدا بیاموزه. گفت که این مطالبی که امروز شما گفتید، این مطالب همه درست بود، خدا بیاموزدش، انصاف اقلا به خرج داد، نگو از اول تا آخر غلط بود. حالا میگن دیگه، یعنی آقا حرفات از اول تا آخر غلط باطله، خب این یه قضاوت، ولی خب ایشون گفتن حرفات درست بود، ولی اینجا جای گفتنش نیست. گفتم آقا بزرگ چرا جای گفتنش نیست؟ اگر من اینجا نگم پس کجا بگم؟ یا باید تو سینم نگه دارم یا اینکه باید بگم؟ یعنی دو نفر که اینجا نشستن بفهمن آقا مطلب این است، اگر نگم فردا. چطوری که همین الان یه همچین مسئله ای هست، امروزه بعضی ها هستن که به مرحوم آقا ایراد وارد میکنن، اشکال وارد میکنن، میان آقا چرا مثلا فرض کنی که در همون زمان سابق، در زمانی که مطلبی چیزی در همون اون موقع که مثلا ایشون در مسجد قائم مثلا حالا انقلابم شده بود و خلاصه، چرا ایشون ما حرکت از ایشون ندیدیم مثلا؟ گفتم اتفاقا بعد از انقلاب ایشون خیلی مطالب انجام دادن، صحبت کردن، فلان کردن، میخواستن چیکار کنن که بنده تو جریان هستم، کمیته هایی که میخواستن درست بکنن، اون چیزهایی که مسائلی که میخواستن به وجود بیارن، مدرسه علمیه در کنار مسجد میخواستن ایجاد کنن. یه جایی بود که شیر خورشید چیز بود، سرخ بود در همون به اصطلاح اونجا، و اصلا هم توش کاری هم انجام نمیشد، فقط یه سرایدار بود با سگش زندگی میکرد، با زن و بچهش با یه سگ، یعنی اصلا ما اونجا چیزی نمیدیدیم که محل رفت. گفتن اونجا و بالاخره منده تو جریان هستم که به اتفاق یه نفر متصدی رفتیم و پیگیری کردیم که اونو زمیمه کنن و مسجد استفاده کنه و تلاش های ما به جایی نرسید، و خب بعد ایشون دیگه مهاجرت به مشهد کردن و چی کردن و خلاصه در خیلی جاها شرکت میکردن و نماز جمعه شرکت میکردن، فلان میکردن و راجب انتخابات همینطور، راجب مجلس خبرگان ایشون یکی از اون 10 نفری بودن که قرار بود که اونها اسمشون و اینا داده بشه و وقتی که تأیید شد اینا وارد مجلس خبرگان بشن، و بعد یک موانعی پیش آمد که ایشان صرف نظر کردند. خدا رحمت کنه مرحوم دست غیب آمد در تهران، اومد منزل ما، من بودم از قم آمده بودم در مرحوم آیت الله است عبدالحسین دست غیب، از رفقای خیلی سابق مرحوم آقا بود که شاگرد مرحوم آقای انصاری هم بود، مرحوم آقای دست غیب از شیراز آمد. ایشون اون روز من یادمه اونچنان اصرار میکرد به مرحوم آقا آس محمد حسین شما به جای من بیا، من اون چیز خودم را به شما میدم، اون به اصطلاح نمایندگی. ایشون فهمودن آقا آخه نمیشه که، آخه شما مال شیرازی من مال تهرانم، آخه نمیشه. آس محمد حسین شما چی کار داری؟ شما بلند شو بیا. وقتی خوب اصراراش کرد مرحوم آقا خندن، گفتن آست عبدالحسین اگر این قضیه انجام شد و وقت شما بله هر کاری گفت شما چه گفت که باش بسیار ایشو فهمدن بسیار خوب برو، من هر آمادم، من حرفی ندارم. دفعه بعد و بنده نبودم، این دفعه رو بودم، دفعه بعد نبودم که مرحوم آست عبدالحسین آمد منزل پدرمو، گفت آست محمد حسین راست گفتی، یا با همون شیرازی راست گفتی، من هر کاری که کردم اصلا نتونستم که بیا خلاص شما. آقا میخندم بابا آست محمد حسین، آست عبدالحسین من که بهت گفتم، گفتن آست عبدالحسین من که بهت گفتم بابا، نمیشه آقا نمیشه دیگه، بذار بیشتر نگم، نمیشه. و خب حالا دیگه گذشته و دیگه ما هم دیگه بیشتر از این باز نمی کنیم مطلب رو، تصور کردید. خب اگر مرحوم آقا این کارا رو نمی کردن، این اقدام رو نمی کردن، الان ایراد بهشون وارد بود؟ برای چی شما نشستی کنار؟ برای چی شما فلان کردی؟ برای شما کاری انجام ندادی؟ ولی بنده به عنوان شاهد حاضر و ناظر نسبت به کارهایشون، نسبت به رفتاریشون، نسبت به تصرفاتیشون، نسبت به اقدامهایشون، بنده خودم شاهد هستم تمام مطالب رو میتوانم بگم که ایشون از هیچ مسئله این فروگذار نکردن برای این که حضور مثبت و مفید در پیشبرد تعالی اسلام در این مسائل و در این قضایا و انقلاب اینها داشته باشند. بنده شاهد هستم و خدا را شاهد میگیرم بر این که خود من نسبت به بعضی از کارهایشون در اون موقع رفتم و به ایشون اعتراض کردم. یعنی حتی ایشون حتی کاسه داغدار از، یعنی من کاسه داغدار از آش شده بودم در اونجا که میگفتم آه این مقدارم دیگه لازم نیست. خب این کاری کردی تموم شد دیگه، حالا در خانه اگر کسی هست یک حرف بس هست. خلاصه این قضیه. ایشون فرمودن ناس محسن، ما تا جایی که بتوانیم برای تثبیت امور مفید و مثبتات و تایید اون ما باید وظیفه خود را انجام بدهیم. آثارشون هم هست نوشته. درست شد؟ خب روی این جهت اگر ایشان این کتاب را نمی نوشت و این مطالب را بیان نمی کرد، آیا الان خب خیلی مطالب شاید مسائلی به وجود آمده، مطالبی چیز شده، فهمها خیلی شاید تغییر کرده باشه، نگرش ها شاید متفاوت شده با شراکل حال دیگه مسائل پخته شده و جا افتاده، آیا الان مطلبی به خود بنده الان دارن ایراد میگیرن؟ خیلی ها میگن آه چرا ایشون خب یک عالم ادعش توقعه نیست که فقط اینجا ساکت بگیره بشینه و فقط نگاه کنه. بنده میگم نه خیر، مطالب ایشون بفرمه. اینها ایشون این مسائل رو فرمودن همیشه در طول حیات واقعا پربرکت خودشون، واقعا من خیلی برکت داشت دیگه، هر صحبتی که با ما می کردن حتی همین الان بعد از گذشت 60 سال از عمر من، الان من دارم به صحبتهای ایشون، به چیزهای ایشون همینطور دارم فکر می کنم، همینطور دارم یکی یکی به نظر میارم و تا اونجایی که بتونم نسبت بهش ترتیب اثر میدم. ترجمه میکنید؟ من گفتم بالاخره آیا باید این دریا همیشه راکد و ساکت بماند یا اینکه باید به جنب و جوش و موج و اینا بیفته؟ اگر قرار باشه بر این که فهمی بر فهم و بصیرت مردم اضافه بشه، اگر قرار بر این است که بینشی بر بینش مردم افزوده بشه، اگر قرار باشه تغییر و تحولی در حال و هوای مردم نسبت به مسائل اعتقادی و نسبت به مسائل اجتماعی و اخلاقی و مبنایی اونها پیدا بشه، خود این توسط کی باید انجام بشه؟ خود کسی که حرفی نمیزنه، و توسط یه علامه تهرانی، یه آیه آسمان حسین تهرانی باید این مسائل انجام بشه دیگه. خب در این قضیه خب بله ممکنه بعضی هم اونها را ناخوش بیاد و برنتابن. خب برنتابن که برنتابن، خب چه باید کرد؟ مطلب اینه، قضیه اینه، مسئله به این کیفیت. گفتم که این به اصطلاح این مطلب خواهی نخواهی است، ولی بالاخره ایشون فرمودن که بله. بعد اینا من خدمتیشون گفتم، گفتم آقا جان شما این کتابی که مینویسید این کتاب رو برای کی مینویسید؟ آیا کتاب رو برای کسی مینویسید که شما را به استهزا، چون که اومدن نوشتن دیگه، همین افرادی که الان دارن دم از اعتدال و عدالت و نمیدونم چیز میزنن و نمی قضایا و مسائلی که خب چیز، همین ها کسانی بودن که مردم ها اعتراض کردن آقا چرا این حرف رو نوشتی؟ خیلی عجیبا، این دنیا خیلی عجیبه. تو همین دنیا خدا میاد و مطلب رو با آدم می فهمونه. تو همین دنیا خدا مطلب می فهمونه. تو همین دنیا خدا میاد و به انسان نشون میده و میگه ها ببین اون موقع خودت نمیخواستی این حرف پخش بشه. چرا نباید پخش شه؟ چرا؟ یا دروغه یا راسته. اگه دروغه آقا به این دلیل دروغه، شما اشتباه میکنید به این دلیل دروغه، یادم دروغش هم بعد تصحیح کنه. اگه راسته چرا نباید پخشه؟ مطلبی نیست، هم کف که نگفته و یه مطلب واقعی است و عادی هم هست، مسئله عادی است، خیلی مسئله معما و مشکل و چیزی هم نیست. و اگر شیعه اونچنان تحمل و سعه صدری برای واقع شدن با حقایق نداشته باشه، اون وقت ما توقع این سعه صدر را از اهل تسنن و سایر ادیان داریم. وقتی تو خودمون که خود را شیعه علی میدانیم و پیرو علی میدانیم، علی که مرد حق بود، علی که در قبال حق ایستاد، علی که به خاطر حق زن و بچهش رو تیکه تیکه کردن، بین در و دیوار تیکه تیکه کردن زن و بچهش رو، و بعدم بعد از شهادت خودش چه بر سر اون پسرش چه بر سر اون یکی و همینطور، اینا همه برای چی بود؟ برای این بود که اون بعدن گفتن که بابا حق اینه دیگه. امام حسین برای چی کشته شد؟ واسه که اون یزید بگه برو پک کاره، تو کی هستی؟ برو پک کاره. اگر یه کسی بود قرار بود خلیفه بشه، اون که اونم به ظلم و جور بابات بود که طبق صلح و معاهده بود، اونم رفت پناه، تو این وسط چیکار میکنی؟ تو این وسط چیکار میکنی؟ خب برو پک کاره. و نه نمیرم کنار و بعد بیعت کنی، اگر بیعت نمیکنی لشکر میفرسته که هر کار میخوای بکن بکن، هر کار میخوای بکن بکن. و خب کردن دیگه، هر چی دلشون میخواست کرد. اگر ما شیعه تحمل شنیدن حرف حق رو نداشته باشیم، اون وقت چه از اهل تسنن این توقع رو داریم؟ دیگه کجا میتونیم از اونا یه همچی توقعی داشت؟ اونا میگن شما مثل ما، ما تو این قضیه کنار نمیام، شما هم تو این قضیه کنار نمیاد، این به اون در، شما تو این قضیه پا روی چیز میذارید، ما هم تو این قضیه پا روی حق میذاریم. دیگه یر به یری کاری به کار هم دیگه نداریم دیگه. اگر میای جلو بسم الله، یکی تو یکی من، من از این قضیه میگذرم، تو هم یه این قضیه بگذر، من از اون قضیه، تو هم از این، وقت چی میشه قضیه؟ اون وقت دیگه همه میشیم سا. در زمان امام زمان همه باید اختلافاتو بذارن کنار، سنیه باید بذاری کنار، اون شیعه هم اون چیزایی که شیعه باید بگه الان اهل تسنن که نمازو تو پنج وقت میخونن، اونا کار درست انجام میدن، اینی که الان ما در اجتماع میخونیم غلطه، اینو باید بدونیم. ما باید اینطور نیست که هر کاری اهل تسنن میکنن خلافه، نه، ما باید دنبال سنت پیغمبر باشیم، دنبال سنت ائمه باشیم. سنت پیغمبر و سنت اهل بیت این است که نماز در پنج وقت قرائت بشه، درست شد؟ اینی که ما با هم میخونیم غلط است، کاری که اهل تسنن میکنن درست است، درست رو باید گفت درست، غلط هم باید گفت غلط. اگر اینطور شدیم اون موقع مستحق این هستیم در خدمت حضرت باشیم، اون موقع امام زمان میتونه بگه حالا خوب، حالا یه چیزی شد، تو باید از تعصب دست برداری، تو هم باید از تعصب دست برداری، هر دو باید از تعصبهای جاهلی هر دو باید دست برداری. اگر ما در اینجا به عنوان یک زعیم، به عنوان یک مسئول نسبت به بعضی از مسائل معترض هستیم، ممکنه خیلی هم باشن نسبت به بعضی از مسائل معترض باشن، خیلی متا جایی که حق بیاد دیگه، در اونجا انسان نباید مقاومت کنه، باید بگه بپذیر، چشم، اینجا خلافه میپذیری، اونجا درسته اونم میپذیری. وقت بعد ببینید این قضیه باعث میشه چقدر دلها به هم نزدیک بشه. میبینه این که دیگه چیز نداره، این که دیگه حقد نداره، این کینه نداره، میگه آقا هر دو بیه. من وقتی که در مسجد الحرام با همین ها مباحثه میکردم، با همین اهل سنت و اینها، خب در اون وقتی که الان که دیگه حال و چیزش نداریم، اون زمان که 3 ساعت 4 ساعت 2 ساعت همینطور چیت میکردیم، گاهی پیش میامد یه شب در یه سفری که عمر مشرف شده بودیم، خیلی وقت پیش حدود 10-12 نفر بودن و اومدن و چند تا از این افسرهاشون هم بودن، این حرفا نشسته بودن و یه نفر هم نمیذاش، هی می اومد داد بیداد میکرد جلسه رو به هم بز. از همینایی که از این چیزا دستشونه و بله اینا خلاصه می اومد و هی میرفت دوباره دور میزد دوباره می اومد. من یه حرفی زدم، گفتم که ببینین شما اهل سنتی، خودتون رو دنبال سنت پیغمبر میدونین، ما رو منحرف میدونین، شما باشه میگین قرآنتون عوضیه، که میگم به همه اون گفتم بنده پول بلیت 12 تاتون رو میدم بیاین ایران، گفتم پول بلیت رفت و برگشتتون با من، ویزاتون با خودتون، پول هر 12 تاتون رو من میدم، بلند شید بیاید ایران، سرزده برید خونه مردم بدون اطلاع قبلی، برید تو اتاقشون قرآناشون رو بردارید. گفتم اگر بیای تو خونه من تو هر اتاقی 10-12 تا قرآن، همش هم قرآنای همین فهده، غیر از این ما اصلا نداریم. خوبه؟ اینقدر برامون رفقا و دوستانمون از مکه مدینه قرآن آوردن که تو هر تاقچه در همهشم اینجا گذاشتیم و فلان و تو هر چیز، یه قرآن غیر فهد نداریم. چی میگی بابا؟ این هم دیگه قرآنی که همین جا هست دیگه، همین قرآنی که من دارم میخونم، همین قرآنیست که همینجا چاپ شده و از اینجا برامون آوردن. یا مثلا تو گفتم خب چی میگی؟ هر هم تو موندن، خب چرا داری دروغ میگی؟ چرا داری تهمت به شیعه میزنی؟ و چیزهای دیگه. آخرین حرفی که زدم اینه، گفتم که یه حرفی میزنم هیچکی نمیتونی حرف رو رد کنه، یا اون اینه، هم من هم شما جفتمون دست از اعتقاداتمون برمیداری. خوبه؟ بنده شیعه صاف خلاص، بنده الان میشوم چی؟ مسیحی. فرض کن مسیحی، تو هم بشو مسیحی، تو هم دیگه دست بردار، حرفی نداری؟ گفتن باشه. نمیدونستم هم خواهم چی بگم، چطوری گیرشون بندازم. اون دو سه تا افسر بودن اونجا خوب گوش میدادن، هیچی حرف نمیزدن ها، ولی قشنگ گوش میدادن، متوجه بودم که مطالب رو تصدیق میکنن، از نگاهشون پیدا بود، ولی هیچ صحبت نمیکردن، حرفی نمیزدن. بعد رو کردم بهشون، گفتم که فردا جفتمون، هم ما و هم شما، میخوایم مسلمون بشیم، باید مسلمون بشیم، نه از علی خبر داریم نه از ابوبکر، از هیچ بخواهیم مسلمان بشیم، میریم تو کتابخونه خود شما، نه کتابخونه شیعه. اگر نگاه کردیم دیدیم که عمر ابوبکر بهترین فرد برای خلافت بعد از پیغمبر بود، اونو میپذیریم، قبول. اگر نگاه کردیم دیدیم علی از کتب خودتون اون لایق خلافت برای پیغمبر بود، همین پذیریم. چی میگید؟ همه سرشون داختن پایین، یک کلام حرف نزدن، یک کلام حرف نزدن. بودم چرا حرف نمیزنی؟ چرا تا حالا حرف میزدین؟ زبونتون میگشت اینه فرفره میگشت که بعضی وقتا نمیفهمده، بودم بابا یواشتر حرف بزن، نمیفهم چی داری میگی، همطوری به رگبار بستی ما رو، نمیدونم پدا سب کن بابا. 3 ساعت طول کشی، 3 ساعت خورده طول کشی. بعد هیچ، گفتم که اون از قرآنتون، گفتم من پول تیارتون رو میدم، ویزاتون رو خودتون بگیرید، باشید بیایید چیز برنشی سرزده بدون اطلاع قبلی بیاید خونه ما، برید قرآن رو از کتاب خونه فلان بالای تاقچه قرآن رو بردارید نگاه کنید ببینید این قرآن فرق میکنه یا نکنه، یواشکی بیاید بغل ما تو مساجد بشینید ببینید آیا وقتی ما الله اکبر میگیم، الله اکبر میگیم یا خان الامینی که شما واسهتون در آوردن خیانت کرد. من خودم در کنار مرقد مطهر رسول اکرم بودم در مدینه، داشتم نماز میخوندم، دیدم یه نفر داره در اونجا به اصطلاح یه عربی در اونجا، یه چیز با آدم جاهلی بود، مستضعف بود، گفتش که والله دروغ میگن، یعنی خب چیزش کردن، والله دروغ است که به خدا دروغه که این اینی که شیعه ها میگن که چیزه که آمد خان الامین، این به اصطلاح این صحیح هست که امین خیانت کرد، این رسالت مال تو، مال پیغمبره و نباید به علی برسه، و این شیعه در اینجا دروغ من دیگه. دو خط بیت هم شعر گفت یادم رفت، اون موقع حفظ شدم یعنی، منتها بعد دیگه فراموش کردم سریع بیام بنویسم، حالا میرم میگردم ببینم که بسا چی بودی. دو خط شعر خون، هی این شعرارم میخون، علت اینکه هی شعر رو مرتب میخون، خودم بیچاره از جهلش که اینی که شیعیان دارن میگن که خان الامین، خدا لعنت کنه اینها رو، این وحی به پیغمبر آمده، این به علی نیامده، این نمیدونم که اینا این حرفا رو دارن میذارن، ای رسول خدا. بعدم گریه میکرد بیچاره، هر هر ها های گریه میکرد، این عشق از این چشش میومد دلم و میخواستم وقتی نمازم تمام شد برم دنبالش که نا بیشنم بگو یا بیشن چی داری میگی، این حرفا چی داری میزنی، ولی رفت دیگه، رفت و دیگه پیداش نکردم. خیلی خوب، گفتم که آقا یواش، شما بیا بغل، بدون این که بفهمی بغل یکی از این افراد بشین توی مسجد باش نماز بخون، ببین وقتی که داره میگه چی میگه، الله اکبر میگه یا خان الامین میگه. سرشون رو داختن پایین، حرفی برای گفتن ندارن. آخرین مطلبی که گفتم این بود، گفتم آقا جون اصلا هم من تشیع میذارم کنار، هم تو تسنن، جفتمون مسیحی، فردا میخوای مسلمون بشیم. خب فردا میخوام مثلا پیغمبر رو میریم قبول میکنیم پیغمبر. خیلی خب، بعد از پیغمبر کی؟ توی کتابخونه خود شما اگر ابوبکر و عمر و اینها ترجیح داشتن بنده میشم سنی، اگر خود شما از تو کتاب خودتون و از توی منابع خودتون و مدارک خودتون رسیدید که هیچ کس لایق خلافت جز علی نیست و شما باید بشین شیعه، هم تو کلا سرشون انداختن باید. هیچ حرف نه، خدا خوبه چه حرف نمیزنید. خودم خیلی خوب، خداحافظ شما، من دیگه تمام کردم، این بیت رو هم شاهد میگیرم که مطلب رو بهتون گفتم. ببینید همه جا تعصب غلطه، همه جا تعصب باطله. اون شب حجت بر اونها تمام شد، دیگه خودشون میدونن روز قیامت خدا میارتشون. اون آقا اون شب مقابل هجر اسماعیل مطلب رو برای شما تمام کرد یا نکرد؟ هیچ جواب نداشت بدی؟ چرا پیگیری نکردی؟ دیگه حالا نمیدونم، انشالله حالا شاید پیگیری هم کرده باشم، من دیگه نمیدونم، به عصب ظاهر دارم، حرفی که به ما نزدن. خلاصه وقتی که اومدم برم، یه دو نفر اومدن گفتن سلام علیکم آقا، حال شما خوبه؟ این خیر من. گفتم که برم ایرانی هم. یه دو نفر پزشک بودن تو همیسا، گفتن آقا ما که نفهمیدیم چی میگی، ولی دمت گرم، حسابی اونا رو خیت کردیم. گفتن ما که نفهمیدیم چی میگی، ولی از قیافشون پیدا بودن که حسابی خیتشون کرد. گفتم خب دعا کنین انشاءالله که خدا هممون رو هدایت کنه و ما رو هم دستمون رو تو دست ولایت علی نگه داره. این مهمه، این مهمه. الان که ما داریم برای اونا میزنیم حواسمون باشه، بالاخره اونا هم بنده خود، باید بگیم خدا همه رو هدایت کنه. نباید بگیم ما اینی، نه، باید بگیم ما که الان توفیق متابعت از علی را پیدا کردیم و پیروی از ولایت را و سایه امام زمانمون را بر سرمون میبینیم، این منت خداست، این از ما نیست. اون بدبختای بیچارم که الان به اون وضع هستن، باید براشون دعا کنیم که توفیق خدا شامل حال اون هم شده باشه. علی کل حال مسئله اینه که این ادعیه‌ای که ائمه علیهم السلام اینها رو بیان میکنند، این ادعیه مال خودشونه، نه اینکه این ادعیه رو بخوان برای ما بگن. این ادعیه مال خودشونه و حال خودشونه و عبادت خودشونه و راز و نیاز خودشونه، و اگر من مصاحبت با اولیا را نداشتم و حال اونها را نمی دیدم، حال مرحوم آقا را نمی دیدم، حال مرحوم آقای حداد زبان الله علیه را نمی دیدم، این حرف را نمی زدم. من اون چرا که از بیانات اونها و از رفتار اونها و از کردار اونها و منش اونها و روش اونها در ارتباط با این مسائل شنیدم، همین است که امام سجاد در این دعای ابو حمزه داره به خدا عرض میکنه. لذا میگم اون دیگه که برای من که دیگه نگفته، اون که دیگه داره حال خودشو. اگر حالا ما راجع به امام سجاد بگیم این حرفا چیه، خب اونی که من از اینها دیدم، خب اینم دیگه کشک بوده، برای من فیلم بازی کردن، واقعا خواستن جلوی من فیلم بازی کنن، آقای حداد خواسته جلوی من فیلم بازی کنه، اون اشکایی از چشمش میومد اون فیلم بود، اون مطالبی را که بیان میکرد و خودش را صفر میدید و میگفت که آ سید محمد حسین بر من حالی میگذرد که احساس میکنم بدترین خلق خدا در روی زمین من هستم، این چیه این حرف؟ واقعا خب بابا آدم اینجا هنگ میکنه، این چی؟ ای از یه طرف داره نگاه میکنه به سیمای این، داره نگاه میکنه به رفتارش، داره نگاه میکنه به حالو، این چیه قضیه؟ از یه طرف بلند میشه میگه ما در یک مطالبی هستیم که جبرائیل نمیتواند نسبت به اون مطالب تیاران داشته باشه و بتونه به اونجا برسه، از یه طرف بلند میشه که من بدترین خلق خدا هستم. این همینه، این رو میگن این مقامی که انسان در دو طرف در ارتباط با ذات پروردگار میبینه اصلا یک چیز دیگه است، در ارتباط با خودش و نفس خودش و فقر خودش و ماهیت خودش و حیثیت وجودی خودش، خب میگه من بدترین عالم هستم، همه بر من شرف دارن، همه بر من فضیلت دارن، همه یه صفت حسن دارن، من اونم ندارم، من اون صفت حسنی که همه دارن ندارم. یعنی وقتی به خود نگاه میکنم، الهی چون در تو می نگرم از جمله تاجدارانم و تاج بر سر، و چون بر خود می نگرم از جمله خاکسارانم و خاک بر سر. خب این هم مطلب امشب راجع به حال و موقعیت امام علیه السلام در ارتباط با پروردگار در این دعاها و در این مناجات ها. امیدواریم که خداوند متعال فهم نسبت به این مطالب و مبانی را به همه ما عنایت کند و ما را پیرو و دنبالدار این مکتب و این حرم و حریم قرار بده. اللهم صل علی محمد.